مایک پومپئو در سنا: اصلاح برجام اولویت کاری هم خواهد بود. با کارشناسان درباره مایک پومپئو پرسیده ایم.
آقای پومپئو اون نارضایتی رو از رفتار منطقه ایران همچنان دنبال میکنه.
یکسانسازی در تردید: کلاف سردرگم ارز گشوده نشد.
این قیمتی که الان تعیین شده کلن واردات رو تشویق میکنه، صادرات رو محدود میکنه.
تلاش حکومتی برای اعتماد سازی: لطفاً از تلگرام کوچ کنید.
اگر این سازمان امنیتی در حریم خصوصی مردم نخواهند دخالت کنند، اصلا وجودشون دیگه اضافه بیجاست.
و پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه تابو خواهد بود، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز هم برای شما خواهیم داشت. با من بمانید. در ادامه تحولات بازار ارز در ایران و تلاش دولت برای تکنرخی کردن ارز به ویژه دلار در این بازار، شماری از مقام‌های دولتی و انتظامی روز پنجشنبه همچنان به اظهار نظرهای مختلفی در این باره پرداختند و اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی در این خصوص صادر شد. همکارم نوشین سید حسینی جزئیات بیشتری از تازه‌ترین تحولات بازار ارز در روز پنجشنبه را در گزارش خود گرد آورده که با هم بشنویم.
روز پنجشنبه هم مقام‌های ارشد دولتی و انتظامی بر ادامه تکنرخی شدن ارز و ارائه دلار 4200 تومانی به مشتریان تاکید کرده و برای خاطیان خط و نشان کشیدند. حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت در راستای تسهیل ارائه ارز و جلوگیری از واسطه‌گری، خواستار همکاری دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی برای پیروی از دستورالعمل‌های ابلاغی شد. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس جمهوری ایران مزیت سیاست جدید ارزی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مورد نیاز کشور را اطمینان از آرامش بازار و نرخ ارز و بنابراین توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بازرگانان برای آینده توصیف کرده. آقای روحانی گفته که تأمین همه ارزهای مورد نیاز تولیدات داخلی با نرخ اعلام شده موجب برطرف شدن نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاها می‌شود. گرچه از دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، دلار 4200 تومانی موجب ترغیب واردات کالا می شود.
این قیمتی که الان تعیین شده کلن واردات رو تشویق میکنه، صادرات رو محدود میکنه و این به این معناست که فرصت‌های شغلی در ایران از بین میره و منتقل میشه به خارج. تولید کننده داخلی، بازرگانان خارجی به نفعشون خواهد بود که کالا رو از خارج بیارن و در ایران مصرف بکنن، بفروشن، تا اینکه خودشون تولید بکنن. و به نظر میاد با توجه به اینکه قیمت بازار الان بنا به تخمین بسیاری از کارشناسان بسیار بالاتر از این ارزی است که الان دولت میده و این ارز اساساً محدوده و به همه پرداخت نمیشه و پایین‌تر از قیمت بازاره، البته این به این معنی نیست که ما توصیه میکنیم که قیمت دلار باید به صورت افسار گسیخته بالا بره، بلکه بالا بودنش اگر سنجیده باشه بهتر از این است که این نوسانات ایجاد بشه، چون نوسانات سرمایه گذاری رو مختل میکنه، سرمایه رو فراری میده و سرمایه گذاران که انتظار دارن آینده روشنی داشته باشن که خودشون رو انطباق بدن با شرایط، در شرایط نوسان قیمتهای ارز فراری میشن و تولیدی نخواهند کرد. از این مسئله که بگذاریم، الان ما یک مسئله دیگه ای داریم و اون هم مسئله نوسان پولیه. در موارد بسیاری نوسان پولی از بالا رفتن قیمت ارز و به شکل با ثبات خطرناکتره، به این معنی که الان بازیگران بازار نمیدونن چه اتفاقی میفته.
این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسال تولید ملی را راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خواند و خواستار حمایت از کالای ایرانی شد. از طرفی اسحاق جهانگیری هم در جلسه شورای عالی استانها از جمله دلایل افزایش قیمت دلار را مسائل سیاسی توصیف کرد. آقای جهانگیری برخی قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه را متهم کرد که متعهد شده‌اند به ایران آسیب برسانند. معاون اول رئیس جمهوری به عدم امنیت روانی مردم هم به عنوان یکی از علل دخیل در بحران ارزی اخیر اشاره کرد و راهکارش را هم افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است اعتراضات دی ماه سال گذشته هم بر نوسانات قیمت ارز در ایران بی تأثیر نبوده.
روی این مسئله مسائل سیاسی وجود داره و مسائل اجتماعی وجود داره که عملاً اعتماد رو از وضع بازار و فردا کم کرده. در نتیجه مردم دچار پانیک هستند و فقط مردم نیستن، چون پول مردم بازار این همه متشنج نمی کنه. پولهای بزرگ، سرمایه بزرگی که از ایران دارن فرار می کنند، یعنی ما الان ده ها هزار شرکت ایرانی در خارج کشور در همسایه ها داریم که اینا پول رو از ایران پمپاژ می کنند و به هر قیمتی که پول گیرشون میاد دلار خرید می کنند می فرستن اونجا. اینه که بازار رو متلاطم کرده و علت بزرگ قضیه در واقع حرکت هایی که از دیماه شروع شد و نشون داد که مردم به آینده این نظام اعتمادی ندارن. روی قضیه هنوز موضع‌گیری مبتنی بر این که نظام در صدد انجام اصلاحاتی است که بتونه بمونه دیده نشده. در نتیجه سرمایه گذاران، مردم نگران از آینده‌اند و این روی اون مسئله اقتصادی سوار میشه و قیمت رو وقتی شل میشه به بالای ارز خانم 6000 تومان میرسونه.
همزمان با اظهارات دولتیان درباره تک نرخی بودن ارز، نیروی انتظامی هم بر ادامه پلم کردن صرافی‌های غیر مجاز تاکید کرد. سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا شرط لازم برای فعالیت ارزی صرافی‌ها را اخذ مجوز از بانک مرکزی اعلام کرده و هشدار داده که پلیس نسبت به پلم کلیه صرافی‌هایی که فاقد مجوز از بانک مرکزی باشند اقدام خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. از جدیدترین تحولات بازار ارز در پیوند با همین خبر و همین تحولات چند نقد و نظر بشنویم از شما شنوندگان جان رادیو فردا.
در این هیاهوی دلار و بازار ارز در ایران، این آخوندهای فرسوده و بی سواد حالا به این نتیجه رسیدن آقا بگیرید یه ایده از اینا که دلار میخرند رو اعدامشون کنید. فکر میکنن چاک این ویرانی اقتصاد ایران کار 3-4 نفر از این بازاری هاست.
ای ملت ایران، این مکانه و شیرازی چه کار است که باید اعلان کنه که یه سری صراف ها رو اعدام کنه؟ مگه ما خواهد گوشمن بکشن؟ عوازی ها هموطن های ما دارن از گشنگی میمیرن تو عواز. ثروت مملکت ما هم عوازه. ما تا بیغیرتی تا کی؟ مگه عربستان 12 میلیون بیشتر جمعیت داره؟ پسر پادشاه عربستان هر کشوری میره همه بلند میشن جلو پاش. ما چقدر بیغیرتی؟ بیغیرتی تا که یه آخونی که نه سواد داره، نه شعور داره، نه معرفت داره. آقا این بیغیرتی تا که هموطنهای ما خودفروشی میکنن، هموطنهای ما گشنگی میکشن، بدبختی میکشن. بیایید همت کنید، بیایید به قول معروف مثل دیمان برید تو خیابون اینا رو بیرون کنین بره. این بدبختی تا که ما مخواه بکشیم؟
حتی اگر 110 میلیارد دلاری که دارایی بیت رهبری و مصطفی خامنه‌ای تخمین زده میشه و صدها میلیارد دلار دارایی آستان و قدس علم الهدا و جهاد سازندگی و سپاه را همه رو وارد بازار عرض کنند، تا زمانی که حکومت ایران رفتار خودش رو در دنیا عوض نکنه، این میلیاردها دلار تزریقی هم تنها به عنوان مسکن عمل میکنند و چاره کار نیست. ایران باید برای حفظ خودش با دنیا هماهنگ بشه، با جامعه جهانی سر ستیز برداره، از یاغیگری دست برداره. راه دیگه برای ایران وجود نداره. ایران، حکومت ایران داره به قهقرا میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
راه های دیگری هم برای رسوندن پیام و نظر و نقد و پیشنهاد شما به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه سازان رادیو فردا وجود داره، از جمله استفاده از پیام رسان تلگرام که این روزها در ایران خیلی هم پیام رسان محبوبی است. میتونید از طریق پیدا کردن کانال ارتباطی رادیو فردا به این کانال بپیوندید و نظر و نقد و پیشنهاداتتون رو هم برای ما ارسال بکنید. در واشنگتن مایک پومپیو کاندیدای احراز مقام وزارت خارجه آمریکا در نشست ویژه کمیته روابط خارجی آمریکا گفته که برای تقویت توافق اتمی برجام با ایران تلاش میکنه. آقای پومپیو که در حال حاضر ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رو بر عهده داره، تاکید کرده که اصلاح توافق برجام به سود ایالات متحده آمریکاست. جزئیات بیشتر از نشست امروز کمیته سنای آمریکا رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
بامداد پنجشنبه نشست ویژه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای اجرای روند تایید مایک پومپیو رئیس کنونی سازمان CIA به عنوان وزیر خارجه جدید در کابینه دونالد ترامپ برگزار شد. از جمله نخستین موضوعهای مهمی که در عرصه سیاست خارجی آمریکا عنوان شد، مسائل ناشی از توافق اتمی برجام بود که از جانب سناتورهای دموکرات باب منندز و بن کاردین، دو تن از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی، عنوان شد. دو سناتوری که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.
We passed very strong legislation to provide additional sanctions against Iran for its non-nuclear violations.
مایک پومپیو در پاسخ به موضوع توافق برجام تاکید کرد که در صورت تایید او توسط سنای آمریکا، تقویت توافق هسته‌ای با ایران اولویت وی در مقام وزیر خارجه خواهد بود. او گفت که اصلاح توافق به سود ایالات متحده آمریکا است.
In the event that we conclude that we can't fix this deal, that these serious shortcomings that you, Senator Cardin yourself, have identified.
آقای پومپیو افزود در صورتی که توافق برجام در شکل کنونیش قابل اصلاح نباشد و رئیس جمهوری آمریکا از توافق خارج شود، او در مقام وزیر خارجه برای یک توافق محکمتر تلاش خواهد کرد. پومپیو با اشاره به همکاری با متحدان آمریکا گفت در صورتی که امکان اصلاح توافق برجام وجود نداشته باشد، به همکاری با دوستان و متحدان آمریکا همچنان ادامه خواهد داد. آقای پومپیو در برابر پرسش‌های مکرر سناتورهای دموکرات تصریح کرد که هدف او اجرای سیاست‌های رئیس جمهوری از طریق دیپلماسی است، به جای اینکه جوانان آمریکایی را راهی جنگ بکند.
Has stated his objective. I've heard him say it to my predecessor.
کاندیدای احراز پست وزارت خارجه آمریکا هدف‌های رئیس جمهوری این کشور را در مورد توافق برجام یادآور شد و گفت همچنان که رئیس جمهوری به ریکس لرسون هم گفته بود، هدف او برطرف کردن سه اشکال عمده در توافق برجام و اصلاح آنهاست. اسوسییتد پرس در تحلیلی گفته است که انتصاب مایک پومپیو به مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام پایان سیاست‌های نرم به ویژه در برابر روسیه است و تأکید بر ترویج دموکراسی و حقوق بشر. مایک پومپیو نیز در بیانیه کتبی خود که به کمیته سنا ارائه شده تصریح کرده که دولت دونالد ترامپ روسیه را برای آمریکا یک خطر می‌داند، ولی می‌کوشد که از طریق دیپلماسی با این چالش روبرو شود. کاندیدای مقام وزارت خارجه آمریکا افزود که در مورد روسیه کارهای بیشتری باید صورت گیرد، چرا که ولادیمیر پوتین به اندازه کافی پیام آمریکا را درک نکرده است. آقای پومپیو فاش ساخت که در فوریه گذشته حدود 200 نفر از شبه نظامیان مزدور روسیه موسوم به گروه واگنر در سوریه کشته شدند. او جزئیات دیگری را در این زمینه فاش نکرد. روسیه در آن هنگام تنها کشته شدن 5 نفر از شهروندان خود را در سوریه اعلام کرده بود. در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از جمله نیکی هیلی، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد و عده‌ای از مقام‌های پیشین در دولت‌های اسبق آمریکا نیز حضور داشتند. در آغاز نشست کمیته چند تن از تماشاگران به دادن شعارهای ضد جنگ پرداختند که با هشدار سناتور کورکر روبرو شدند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از نشست امروز در سنا که مایک پومپیو گزینه آقای ترامپ برای در دست گرفتن وزارت خارجه آمریکا برنامه‌هاشون رو اونجا اعلام کرد. اما در پی سخنان مایک پومپیو در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در ارتباط با سه موضوع مهم سیاست خارجی این کشور، آقای صدیقی همکارم با جلیل روشندل و رسول نفیسی، دو تن از تحلیلگران مسائل سیاسی، به گفتگو نشست و نخست ارزیابی آقای روشندل رو از سخنان آقای پومپیو جویا شد، به خصوص در باره محور ارتباط با ایران.
در مجموع آقای پومپیو اون نارضایتی رو از رفتار منطقه ایران همچنان دنبال میکنه و تاکید داره برش. اما در مورد توافق اتمی برجام به طور مشخص در درجه اول تاکید آقای پومپیو بر تقویت و اصلاح قرارداد هست به نحوی که حداکثر منافع آمریکا درش لحاظ بشه و گفته که کارش رو برای اصلاح قرارداد بلافاصله بعد از تایید شروع میکنه. اما اگر قرارداد رو نتونن اصلاح بکنن اون وقت همچنان انتخاب آمریکا خروج از برجام خواهد بود. در این حال توصیه او به رئیس جمهور این خواهد بود که در درجه اول با متحدین آمریکا کار بکنه در جهت اینکه راه‌های دیگری رو برای رسیدن به نتایج بهتر آزمون بکنن. بنابراین این مسئله ما رو برمیگردونه به مسائل حاشیه برجام، برنامه‌های موشکی، رفتارهایی که امنیت منطقه رو با مشکل مواجه میکنه و از جمله نقش ایران در سوریه، یمن و غیره.
آقای نفیسی، ارزیابی شما از سخنان آقای پومپیو چی هست؟
آقای پومپیو در مورد ایران نظری ابراز کرد که در واقع نظر اصلی پرزیدنت ترامپ که اون حق و اصلاح کردن قرارداد تا لغو کلی اون. و جالبه که در جواب سناتور رنفال که گفت که آقای پرزیدنت در زمان کاندیداتوری مخالف هر نوع جنگی بود در خاورمیانه و موافق بازپس کشیدن سربازها از افغانستان و جاهای دیگه، ایشون هم تقریبا نظر موافقی در این زمینه نشون داد. ولی همه اینها قبل از به عمل آمدن مشاورت آقای جان بولتونه. باید ببینیم که بعد از مشاوره های ایشون نظرها درباره قرارداد و هم ایران در جاهای دیگه چه خواهد شد.
در عرصه سیاست خارجی رئیس دیپلماسی آینده ایالات متحده آمریکا به دو کشور دیگه هم اشاره کرد آقای روشندل، یکی کره شمالی و دیگری روسیه. در مورد روسیه برداشت شما چی هست؟ سیاست آمریکا چه خواهد بود و در مورد کره شمالی چه شیوه‌ای رو در نظر دارن؟
در مورد روسیه قضیه فراتر از یک اختلاف ساده بین آمریکا و روسیه هست و آقای پومپئو به نظر من کاملا آگاه بود که میشه مسائل آمریکا و روسیه رو به نوعی حل و فصل کرد که وارد یک مرحله پیشرفته تعارض بین دو ابرقدرت نشه و مرحله جنگ سرد رو تکرار نکنه. در واقع پومپئو با آگاهی به این قضیه فکر میکنه که بایستی آمریکا مواظب به این قضیه باشه که تفاوت‌ها اونها رو وارد یک چالش درازمدت غیر ضروری نکنه.
ولی در همون حال از آقای ولادیمیر پوتین انتقاد کرد که ظاهراً پیام واقعی واشنگتن رو دریافت نکرده.
دقیقاً. یعنی این حرفای آقای پومپئو این نبود که انتقاد بکنه از رفتار آمریکا، بلکه به شدت از آقای پوتین انتقاد داشت و انتقاد به جا هم بود به نظر من، که به هر صورت این رفتار پوتین است که داره این مسئله رو ایجاد میکنه و نه واکنش آمریکا. اما در مورد کره شمالی قضیه یک مقداری درش به نظر من حزم و احتیاط وجود داره. یعنی آقای پومپئو برخلاف نظرهایی که بعضی از ناظرین قضیه کره شمالی میدن، مسئله کره شمالی رو به این سادگی تلقی نمیکنه و میگه که اگرچه که این پذیرش کره شمالی امکان تبادل نظر و رسیدن به یک معامله رو باز میکنه، یعنی راه رو برای گفتگو باز میکنه، ولی نباید خوشبینانه به قضیه نگاه کرد و به عنوان یک اصل تحقق یافته در نظر گرفت که متعاقب این مذاکرات معامله هم 100% خواهد بود.
آقای نفیسی، ارزیابی شما از سخنان آقای پومپئو در مورد کره شمالی و روسیه چی هست؟
کره شمالی من بارها عرض کردم که کشور قابل اعتماد نیست و به پای میز مذاکره هم خواهد آمد. حتی ممکنه که یک اقداماتی بکنه در جهت از بین بردن سلاح‌ها و غیره، ولی باز از نو این جریان رو ادامه بده، چون اون 5 هدف اصلی که کره شمالی داره تق تقریبا برآوردنی نیست از طرف ایالات متحده و کره جنوبی. بنابراین این به این شانتاژ اتمی خودش ادامه خواهد داد. در مورد روسیه هم نظر استاندارد دولت آمریکا رو ایشون ابراز کرد و ما ندیدیم که آقای پومپیو به چپ یا به راست بزنه، بلکه همون نظر استاندارد در مورد مداخلات روسیه، در مورد غیر منصفانه بودن تجارت چین رو در واقع ایشون به نحوی تکرار کرد.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید با جلیل روشندل و رسول نفیسی، دو تن از تحلیلگران مسائل سیاست خارجی و روابط بین الملل در آمریکا.
چرا در ایران زنان دستمزدی مساوی با مردان دریافت نمی کند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی شرط دیگر را نمی بینیم، ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه.
قانون کار ایران تأکید نمی کنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه میبایس برابری باشه، میبایس یک تضمین ها، یک اهرم هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
به دنبال بحث‌ها و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسدود کردن شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی خواهان جلب اعتماد مردم به پیام‌رسان‌های داخلی شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی مطهری روز پنج شنبه در گفتگو با این خبرگزاری توجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به حفظ حریم خصوصی افراد را مهم عنوان کرده و از طرفی هم از قوه قضاییه خواسته تا در صورت بروز تخلفاتی در این زمینه نسبت به این مسئله رسیدگی کنند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین ارتباط گفتگویی کرده با محمود تجلی مهر در آلمان که کارشناس تکنولوژی اطلاعات و آیتیه. بشنوید.
بیشتر حرف آقای مطهری بیشتر تعارفه، یعنی این که از سازمان امنیتی بخوان که در حریم خصوصی مردم دخالت نکنند. اگر این سازمان امنیتی در حریم خصوصی مردم نخوان دخالت کنند، اصلا وجودشون دیگه اضافه بیجاست، چون این وظیفهشون تنها فقط و فقط دخالت در زندگی خصوصی مردم. شما یک عرصه از زندگی خصوصی مردم نام ببرید که ارگانهای متفاوت رنگارنگ جمهوری اسلامی با نام و بی نام دخالت نکنند، چطور میشه همچین حرفی رو جدی گرفت؟ فقط تعارفه. ببینید، در رابطه با مسئله ماهواره نگاه بکنید، اینا هر وقت دلش میخواد وارد خونه مردم بشن، اینا هر وقت دلش میخواد وارد مهمونی مردم بشن، اصلا حریمی وجود نداره از دید اینها که خصوصی باشه برای در واقع برای اینها. در رابطه با مسئله پیام رسانه داخلی هم این هم همچین چیزی است، یعنی بیشتر تعارفه. چرا مردم میرن سراغ تلگرام؟ برای اینکه تلگرام امنه، حداقل از دید سازمان اطلاعاتی حکومتی امن، اینها هیچ گونه دسترسی بهش ندارن در داخل تلگرام، مگر اینکه آدم توی اون کانال ها داشته باشن، اون بحث دیگری است، ولی از نظر تکنیکی اینها تلگرام رو نمیتونن باز کنن و اطلاعاتش بخونن. حالا اگر ما پیام رسان های داخلی داشته باشیم، معنیش این هستش که کسی که وارد پیام رسان داخلی میشه، در واقع اصلا اون اول هر حرکتی میکنه، هر حرفی میزنه یا نمیزنه، همش در سازمان امنیتی پروتکل خواهد شد، چون نمیشه پیام رسان داخلی رو به کار انداخت بدون اینکه سازمان امنیتی حکومتی اطلاعات
مجدد بدنش نداشته باشه. آقای تجلی، گذشته از همین بحث صحبت حوزه حریم خصوصی و مسائل ایمنی و امنیتی افراد، حتی گفته میشه که حداکثر ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی 15 میلیون تنه، در حالی که پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام حدود 45 میلیون تن رو میتونه ظرفیت بده. این یعنی از نظر فنی هم پیام‌رسان‌های داخلی اون گنجایش رو ندارن.
اصلا من باورم نمیشه که حتی اینها بتونن 1 میلیون نفر رو وارد این پیام‌رسان داخلی بکنن. یعنی این خیلی عجیب هست و همین خود مسئله ظرفیتش به نظر من یک مسئله کاملا جنبی است. از نظر فنی مسئله که مطرح هست، مسئله حفظ امنیت یه پیام‌رسان، حالا داخلی خارجی، اگر زمانی بتونن در واقع کلاینت تو کلاینت، یعنی از فرض کنید دو نفر که با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، یه چیزی مثل واتساپ مثلا، اگر بتونن اونجا کدی داشته باشن که فقط از فرض کنید تلفن موبایل کاربر الف به تلفن برای ب کد گذاری بکنه و این وسط هیچ کس نتونه باز بکنه، بله امنه. ولی این چیزی که اینا میخوان پیاده بکنن، در واقع این هستش که هر کسی هر کاری میکنه کاملا قابل رویت و قابل شنود باشه و این مسئله اساسی است. من باورم نمیشه که اینها بتونن حتی 1/10 این ظرفیت که دارن پر بکنن.
آقای تجلی، این صحبت ها بوده که بناست گویا شبکه پیام رسان تلگرام رو که خب کاربران بسیاری داره و برآورد شده 40 میلیون تن در ایران از این شبکه استفاده میکنن و درش عضو هستن، حتی کسب و کارهای کوچک. فکر میکنین الان به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات و اینترنت و شبکه چه انتظاری میشه داشت؟ چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آیا شبکه تلگرام مسدود خواهد شد؟ آیا قادر نخواهند بود مقامات جمهوری اسلامی اون رو مسدود کنن؟ چه چیزی رو در انتظار داشت؟
خب از حکومت همه چی میشه انتظار داشت، ولی اگر میتونستن مسدود بکنن تا به حال میکردن. هیچ اتفاق جدیدی الان نیفتاده و مثلا اینجاست که به هر حال به هر دلیلی که حالا دلیل متفاوتی میشه شاید بیشتر گمانزنی کرد، اینها این شبکه رو مسدود نکردن و به همون دلایل هم نمیتونن مسدود بکنن. از همین روز که میگم که پیام رسانه داخلی واقعا شاید یک بخش بسیار کوچک کسایی که فقط بیزینس انجام میدن، که حتی اون هم وقتی اسرار بیزینسشون نتونه حفظ بشه احتمالا با تردید وارد پیام رسانه داخلی خواهد شد. این به این مفهوم هستش که در واقع به قول آلمانی در مثال قشنگی دارن، ما بیایم به بز بگیم مراقب باخته و گلها باشه. این یک مسئله است. من فکر میکنم هر کسی در ایران انگیزه داشته باشه وارد پیام رسانه بشه، وارد پیام رسانه داخلی نشه.
شنونده گفتگوی بکتاش خمسه‌پور همکارم بودید با محمود تجلی مهر در آلمان که کارشناس فناوری اطلاعات و حوزه آیتی است. اما دست در دست حبیب روشنزاده گشت و گذاری داشته باشیم به جهان ورزش و از تحولات این حوزه جذاب بشنویم.
هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان پیگیری شد و دو تیم مساوی شدند. مسابقه در اهواز و زیر بارش باران و وزش باد برگزار شد و دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. ذوب‌آهن با این نتیجه 49 امتیازی شد و مکان دوم جدول را از استقلال تهران پس گرفت. استقلال با 48 امتیاز سوم است و سایپا با 47 امتیاز چهارم. تیم‌های پیکان تهران و فولاد خوزستان به ترتیب با 44 و 43 امتیاز پنجم و ششم. پنج مسابقه باقی مانده از هفته 28 لیگ برتر امروز جمعه برگزار می شود. سایپا در مشهد مقابل سیاه جامگان ته جدولی بازی دارد. برای سایپا که 47 امتیازی است این بازی اهمیت زیادی دارد و علی دایی سرمربی تیم نگاهش به مکان دوم جدول است و کسب سهمیه آسیایی. دیدار پیکان و استقلال خوزستان در شهرک قدس هم اهمیت زیادی دارد. پیکان تهران برای کسب سهمیه تلاش می کند و استقلال خوزستان که در مرز خطر قرار دارد برای بقا و فرار از سقوط تلاش می کند. عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان معتقد است غلبه بر استرس در این بازی کلید پیروزی است.
هر تیمی که بتونه غلبه پیدا کنه بر استرسش و اون تمرکز لازم برای بردن داشته باشه میتونه موفق باشه فردا. امیدوارم که بچه‌های ما بتونن این کار را انجام بدن.
مجید جلالی سرمربی پیکان هم که نگاهش به کسب سهمیه آسیایی است پیشبینی یک بازی سنگین را می کند.
مسلماً بازی سنگینی خواهد بود و ما امیدواریم که بتونیم تو این بازی سنگین موفق باشیم و امتیاز رو بگیریم.
در سه مسابقه دیگر امروز تراکتورسازی در رشت با سپیدرود، نفت تهران با پدیده خراسان در تهران و سپاهان در اصفهان با نفت آبادان روبروست. هواپیمای حامل تیم فوتبال استقلال که پس از سرگردانی در آسمان کویت به خاطر وضع بد جوی اجباراً در خاک عربستان فرود آمده بود، پس از 90 دقیقه انتظار بار دیگر به سوی کویت پرواز کرد و در این کشور به زمین نشست. استقلال برای مسابقه با الهلال عربستان در لیگ آسیایی به کویت سفر کرده است. الهلال عربستان در گروه 4 آسیایی چهارم و عملاً حذف شده است. اما استقلال برای مرحله 1/8 نهایی به عنوان تیم اول گروه انتخاب شده است. مسابقه دو تیم سه‌شنبه شب در کویت برگزار می شود. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا پس از پشت سر گذاشتن دو شب استثنایی و برگزاری 4 مسابقه، تیم‌های لیورپول، آیس روم، بایر مونیخ و رئال مادرید را برای نیمه نهایی انتخاب کرد. آیس روم با حذف تیم بارسلون شاهکار کرد و یوونتوس گرچه حذف شد ولی برد 3 بر هیچش مقابل رئال مادرید در مادرید به یاد ماندنی است.
شنونده گزارش حبیب روشنزاده بودید از جدیدترین تحولات حوزه ورزش. با شنیدن این گزارش به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. اما پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه تابوس که کاری است از همکارم فهیمه خضر حیدری و در این قسمت از برنامه تابو به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا دین زرتشتی دینی مترقی است یا خیر؟
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتون.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
برخی گروه های علاقمند به گذشته باستانی و امپراتوری ایران پیش از اسلام، به خصوص در سالهای پس از انقلاب 57، از دین زرتشتی به عنوان دین مترقی ایرانیان باستان یاد کردند. در این سالها گفتمانی پر رنگ شده که دین زرتشتی را دین کوروش می داند و برداشتی از این دین ارائه می دهد که در آن دین زرتشتی شبیه ادیان دیگر و به خصوص دین اسلام که با حمله اعراب وارد ایران شد نیست. این برداشت تا چه حد درست است؟ متون مقدس زرتشتی به ما چه میگویند؟ آیا دین زرتشت در طول تاریخ و در زمان حاضر همواره عاری از تعصب و خشونت بوده و هست؟ آیا باقی ماندن دین زرتشت به عنوان دین رسمی در ایران میتوانست روند پیشرفت جامعه ایرانی را متحول کند؟ در این برنامه از تابو درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. مینا سیگل، محقق و مدرس تحقیقات قرون وسطا و مذاهب ایران باستان، و شروین فرید نژاد، استاد مطالعات ادیان دانشگاه وین و محقق دانشگاه فرای در برلین، میهمانان این هفته من فهیم خضری هستند. سلام، به تابو خوش آمدید. خانم سیگل، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم. اولا که بد نیست ما این رو در آغاز بحثمون مشخص بکنیم که ما از دین زرتشتی صحبت میکنیم یا از آیین زرتشتی صحبت میکنیم و اینها چه تفاوتی با هم داره و چه تعریف خلاصه‌ای شما میتونید از آنچه که هم به عنوان یک زرتشتی و هم به عنوان یک محقق در حوزه ادیان از جمله آیین زرتشتی انجام دادید بتونید برای ما این رو یک تعریف مختصری ازش ارائه بدید تا ما بحث رو ادامه بدیم.
در مورد اینکه زرتشتی رو ما چه خطاب کنیم، من شخصا دین رو حذف میکنم ازش، بیشتر آیین و مناسکه. دین از موقعی دین میشه که ما در واقع تمرکز میکنیم به الهیات، به چیزی به اسم خدا. ما اینو نداریم در آیین زرتشتی. در واقع وجود یک، میتونیم بگیم سوپریم لیدر، یک وجود کناریه، مرکزی از این جهته که به هر حال هر جهان بینی یک مرکزی لازم داره، ولی به اون معنی که در ادیان دیگه هست، این ادیان الهی هست که یک موجودی قادر و توانا و همه چیون بالا نشسته و همه کارا رو میدونه و میکنه و انجام میده، نه، همچین دریانی وجود نداره.
خانم سیگل، من عذرخواهی میکنم بین حرفتون، ولی چون ممکنه برای شنوندگان ما پرسش به وجود بیاد، میپرسم ممکنه الان گروهی بپرسن پس آنچه که ما به عنوان اهورامزدا میشناسیم چه تعریفی داره در آیین زرتشتی؟
بله، دقیقا معنی کلماتش دانش بزرگ. توی هیچ کدوم از نیایش های زرتشتی به این وجود بیشتر از اینکه یه قدرتی در درون خودمونه بهش اشاره نمیشه. حضوری نیست که ما بخوایم طلب بخشش کنیم ازش، گناهامونو ببخشه، این چنین کنه، اون چنان بکنه، ابدا. ما فقط در نیایشا میخوایم که قدرت اینو داشته باشیم که جلوی اهریمن بیستیم. و اهریمن کاملا تعریف شده که چیه؟ خشم، حسادت، تحقیر. تمام ادیان الهی یک مرکزی دارن بیرون، با میسن نیایشاشونو رو به یک جهتی انجام میدن که اونجا یا زادگاه یکی بوده یا یه تمپلی بوده یا به بساطی اونجا بوده. در صورتی که زرتشتیان همچین چیزی رو ندارن، مناسکشون رو رو به آفتاب انجام میدن. یه جهان بینیه که جهان محوره در واقع.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما به مهمان دیگر برنامه آقای فرید نژاد بپیوندیم. آقای فرید نژاد، تفسیر یا تعویل یا برداشت خانم سیگل از آیین زرتشتی رو که معتقد هستن اساسا کلمه دین رو بهتر براش به کار نبریم، شما نظرتون در مورد این تفسیر چیست؟
بله، در بررسی و تحلیل روند تاریخ ادیان، وقتی که ما نگاه بکنیم میتونیم از دین زرتشتی به عنوان یکی از اولین دین‌ها یاد بکنیم. دین به این معنا که ما برای اولین بار با یک ساختار الهیاتی و یزدان شناسانه سر و کار داریم، یعنی برخلاف دیگر دینهای دنیای باستان که ما میشناسیم، برای اولین بار یک ساختاری، یک داربستی ساخته شده، معرفی شده توسط کسی یا گروهی که تو اون داره توضیح داده میشه که سرنوشت جهان چطوری هستش، سرنوشت انسان‌ها چطوریه، تعریفی از اخلاق ارائه میشه، اصولا توضیح داده میشه که جهان اونجوری که ما میبینیم اون چیزی نیستش که قرار بوده باشه، و این یه تعریف ساختار خیلی جدیدیه که ما همه این مجموعه رو که در با هم در نظر بگیریم میتونیم بگیم که ما با یک در شروعش با یک دین و یکی از اولین نمونه های اون ساختارهایی سر کار داریم که بعدها در تاریخ بشریت به عنوان دین یا دین های مختلف شناخته شده میشه. بحث دیگری یک تاریخ چند هزار ساله داره. ما با یک میتونیم از دوره های مختلف تحول و تطور آیین دین زرتشتی صحبت بکنیم. دین زرتشتی مطمئنن یک دینیه که بر محور یک ایزدکده شکل گرفته، یعنی که یک خدایی وجود داره، این خدا تعریف شده، توجیه شده، توجیه تعریف تئولوژیک داره، توجیه تئولوژیک داره، در کنارش خدایان دیگری هم هستن که در رده‌های دیگری قرار می‌گیرن، ایزدان که در کنار خدای مرکزی قرار می‌گیرن، و برای اولین بار این مرکزیت به خصوص حول این خدایی که به نام اهورامزدا شناخته میشه وجود داره. اهورامزدا یک کانسپت، یک مفهوم خیلی مجرد و انتزاعی سمبولیک مثل اون چیزی که خانم دیگر گفتن نیستش. متون زرتشتی ما چیز دیگه ای رو میگن. فراوون متون فقهی تولید شدن و اگه ما مثلا یکی از ویژگی های جنبی دین رو در واقع فربه شدن عنصر الهیات بدونیم، خب در این مورد زرتشتیگری واقعا یک دین به معنای دقیق کلمه هستش. ادبیات فربهی از الهیات داریم در حوزه های مختلف الهیاتی، در حوزه های مورد یزدان شناس، آداب و مناسک روزمره، پاکیزگی، نماز و موارد دیگه، و همه اینها یک مجموعه ای رو به ما عرضه میکنه.
خب اجازه بدید کمی جزئی تر بشیم در مورد دین یا آیین زرتشتی که الان داریم راجبش صحبت میکنیم، و خانم سیگل من از شما بپرسم با توجه به اینکه گفتید که ما از اهورامزدا مثلا نمیخوایم که ما رو بیامرزه یا ببخشه، خب دیدگاه زیبایی است البته، اما به هر حال در متون زرتشتی ما سخن از عذاب و مجازات هم میبینیم. در متون زرتشتی گاهی حتی عذابهای خیلی خوفانگیزی وعده داده میشه، حتی خشنتر از اون چیزی که مثلا در قرآن متن مقدس مسلمانان وعده داده شده.
آیین مجازاتی به کل اصلا خبری ازش نیست، از گاتا 17 تا سرود باقی مونده فقط، تو اینا اصلا آیین مجازات نیست، ابدا آیین مجازاتی نداره. یک دونه هست و اون مجازات وارون است که شخصی که کاری خطا میکنه کلشو باید بکنه توی آب به طریقی که آب از دماغش بره تو. در کنار این تنها کسی که میتونه بگه چیکار کرده چیکار نکرده خود شخصه، که از هر گفتار و کردار و پندار خطایی که داشته پشیمانه و عهد میکنه که دیگه اینطور اینا رو تکرار نکنه.
بسیار خب، البته من منظورم از مجازات‌های الهی است که وعده داده میشه.
اولین موردی که این پیش اومد دوران ساسانی بود که با اتفاقهایی که افتاد متوجه شدن که احتیاج به قوانین دارن. اونجاست که ده فرمان صادر میشه، به اصطلاح 10 تا قوانین اولیه بشری اونجا صادر میشه. در واقع بهش چیزی بود که زرتشتی ها وعده داده بودن که ما همه میریم تو بهش. بردیویراز برای اولین بار میاد و آیدیای دوزخ رو که این رو هم از کلمی ها گرفته بودن میاره، و در اونجاست که یک مقداری شروع میکنه که اگر فلان خطا رخ بده اینا قراره تو جهنم رخ بده، تو جهنم یه همچین اتفاق بیفته. یکیه که خطاها رو دزدی چی میشه، و تمام هم اگر نگاه کنیم تمام خطاهایی رو که ذکر میکنه خطاهایی بوده که تالمود راجبش صحبت کرده.
بسیاری از کسانی که در مورد دین زرتشتی صحبت میکردن از اثر خوفناک وعده های بسیار خوفناکی که برای مجازات در دوزخ زرتشتی داده شده صحبت میکردن، و به همین دلیل من این پرسش رو مطرح کردم، چون مثلا در مورد بسیاری از ادیان ابراهیمی از جمله اسلامی مطرح است که خشونت وعده داده شده به اثر بسیار خوفناکی روی انسان در این جهان داره. شاید آقای فرید نژاد بخوان توضیحات بیشتری اضافه بکنن، یا ببینیم که نظر ایشون در مورد دیدگاهی که شما از این مجازات ها مطرح کردین چیست.
بله، ما متن‌های بخشی از ابسطا رو داریم مثل بندیداد، ویدداد، قانون ضد دی، که خب خیلی با این گونه قوانین مختلف در واقع سر و کله می‌زنه. یک متن فقهیه که خیلی توش توضیح داده میشه که چه کار باید کرد. بخش بزرگش مربوط به قوانین آلودگی و پاکی و خاکیه، ولی خب مسائل موارد دیگه‌ای هم روش مطرح میشه. اشاره های مختلفی در بعضی از متون اوستایی هستش به سرنوشت روان پس از مرگ، اونجا خب خیلی دقیق توضیح داده شده که روان کسی که در زندگی بر اون روال درست زندگی نکرده خب سرنوشت دیگری خواهد داشت نسبت به روان اون کسی که زندگی خوبی داشته، پاک بوده. اینجور نیستش که اینها همه ساخته پرداخته یک دوره خاص و خیلی قدیم باشه. اردابیرافنامه ها که در واقع این صحنه های بسیار و بخش بزرگش هم اتفاقا توصیف صحنه های دوزخه و خب کارکرد در واقع ترساندن مؤمنین رو داشته، ما میبینیم که اردابیرافنامه ها بسیار متن‌های محبوبی بودن. اردابیرافنامه ها جزو پر نسخه ترین متن‌هایی هستن که برای به جا موندن امروزه. ما میتونیم ببینیم که خب اینا بسیار مورد توجه بودن، خونده میشدن. این نشون میده که اهمیت این تصور عذاب بعد از مردن برای کسانی که درست زندگی نکردن و خوب و پاک زندگی نکردن یک بخش مهمی از زندگی روزمره و اعتقاد زرتشتی بوده و این یک بخش مهمی از آیین و اعتقادات زرتشتی بوده و حتی برخلاف اون چیزی که خانم زیگر میگن، عمده پژوهشگران معتقدن که بسیاری از مفاهیم دینی که ما بعداً در ادیان ابراهیمی میبینیم، به خصوص در یهودیت میبینیم، این ایده‌هایی بوده که به شدت تحت نفوذ آیین زرتشتی بوده. اصولاً این مفهوم جهان پس از مرگ، مفهوم بهشت و دوزخ، چیزی هستش که در یهودیت متقدم وجود نداره و عملا از زمانی وارد یهودیت میشه که ما می‌بینیم یهودیت در ارتباط مستقیم قرار گرفته با آیین زرتشتی. این جور چیزها اتفاقا به نظر من یا به نظر بخش بزرگی از محققین در واقع بیشتر تأثیر زرتشتیگری هستش در آیین یهود تا برعکس.
اتفاقا نکته جالبی رو آقای فدنژاد اشاره کردن، ایده های تحت نفوذ آیین زرتشتی که بعد از ابراهیمی اومده. حالا اگه بخوایم در مورد ایران صحبت بکنیم، خانم سیگل، چقدر از آنچه که در دین اسلام میبینیم میشه که گفت از آیین زرتشتی ریشه گرفته یا تأثیر گرفته؟ مثلا خیلی ها بحث حجاب رو که در اسلام هست به نوعی به زرتشتی ربط میدن، آیا در این مورد ممکن توضیحی بدین برای شنوندگان ما؟
بله بله، اتفاقا موضوع بسیار جالبی. بله، حجاب یکی از چیزهاییست که اصلش رو در زرتشتی ها علت هم داره، یه علت خیلی ساده داره. تنها قوانینی که داشتن خیلی سفت و سخت هم بوده، قوانین پاکیزگیه. المان‌های اصلی نباید آلوده بشه، یکی از اونا خاکه. چیزی که مرده است خاکو آلوده میکنه. راجب این به نهایت سفت و سخت بودن. حالا موی تا موقعی که روی سر شما زنده، ناخون تا موقعی که دستتون چسبیده زنده، موقعی که ازش جدا میشه میشه دد المنت و این روی زمین نباید بیفته. یه دستاری به مو میبستن، هم زن هم مرد، که مو به زمین نیفته. اینو چپ با دقت باز میکردن، اگه موی افتاده باشه، ریزش کرده باشه، بر میداشتن، جمع میکردن و موقع که ناخونشونو میگرفتن میبردن میرختن توی اون ناخوندان چاه که روی زمین روی خاک نیفت. و این فقط هم مربوط به ایران و نبوده، ما همین تا قرن 19 هم کسی با سر برهنه تو ملأ عام انجام نمیشه. شما به تصاویر و نقاشی ها نگاه کنید و این اسمش حجاب نبوده، وگرنه این که مو رو بپوشونی تو گناهی هیچ جایی یک دونه شما تکست وجود نداره که من کرده باشه که کسی نبینه مو رو. نه
خب حالا که ما در مورد حجاب صحبت کردیم، بعد نیست که من راجع به چند نکته دیگه هم که وجود داره از شما بپرسم، بعد بریم به آقای فرید نژاد. از جمله این که تجرد در دین زرتشتی آیا گناهه؟ گفته شده که مانع آفرینش خوبی است، بنابراین با تجرد روی خوشی نداره آیین زرتشتی. و مسائلی مثلا سقط جنین یا همجنسگرایی، مسائلی از این دست که ادیان ابراهیمی نسبت به اون تعصب به خرج میدن، اینها در آیین زرتشتی باش چه مواجهه‌ای میشه؟
نهاد خانواده اتفاقا قبل از نهاد مذهب و آیین یکی از مهمترین نهادهای دنیا، قدیمی ترین نهادهای دنیا. به طور کلی تجرد خوب تشویق نمیکنم، چیز خوبی هم نیست، ولی جزء گناه محسوب بشه، مجازاتی واسش بشه که نه، وجود نداره. این تعهد من به عنوان یه زرتشتی به این پابندم، به این معتقدم. یکیش از اونها به ازدواج میان خیش که اتفاقا ازدواج با خواهر و مادر رو هم در بر میگیره.
بله، اینم یکی از پرسش هاییست که در این مورد مطرحه. در حال ازدواج با محارم یکی از نکات مهمی است که منتقدان آیین زرتشتی راجبش زیاد صحبت کردن.
این اتفاقا وجود داشته تو اواخر قرن 17 هم، حتی تو اروپا هم وجود داشته. یکی از مواردی بوده که بشر ابتدایی انجام میداده، چیز بدی توش نمیدیده، به دلیل اینکه دانشی از امر ژنتیک نداشته. من حتی میتونم بگم در یهودیت تا همین قرن 20 با خواهرزاده هم ازدواج میکردن.
آقای فرید نژاد، حالا صحبت خانم سیگل رو شنیدین، شاید یک پرسش اینجا مطرح باشه که پرسش مهم و معناداری است، و اون این که در نهایت به نظر میرسه که در آداب و احکام همه ادیان با هم شبیه هستند. دین زرتشتی هم مثلا با ادیان ابراهیمی حتی در نمازهای پنجگانه هم بیشباهت نیست. اون چه چیزی است که دین زرتشتی رو در نگاه گروه‌های از جامعه متفاوت میکنه با ادیان رسمی یا غیر رسمی دیگر در ایران؟
بله درسته، یک نگاه بسیار رمانتیکی وجود داره به دین زرتشتی. این لزوما به این معنی نیستش که دین زرتشتی در ساختارش خوبه یا بده. میگم ما با یک دین زرتشتی سر و کار نداریم، همچون که ما با یک اسلام یا با یک مسیحیت هم سر و کار نداریم. بله این نگاه بهش وجود داره و خب نگاه فکر می‌کنم خیلی هم طبیعی هستش دیگه. یک جریان‌های ناسیونالیستی وجود داره، این جریان‌های ملی‌گرایانه. خب تاریخ ایران باستان، دوره پیشا اسلامی ایران، خب به شدت با بسیاری از مفاهیم زرتشتی و واژگان زرتشتی گره خورده. دست کم به سلسله بزرگ پادشاهی ایران باستان، هخامنشی‌ها، خب حالا با تبریزهای پارتی‌ها و ساسانی‌ها، اینا زرتشتی بودن. یعنی عملاً تاریخ گذشته ایران بخش بزرگش جدا از تاریخ زرتشتی نیست، و این بازگشت به بازسازی تاریخ از دست رفته و هویت از دست رفته به تبع باعث میشه که زرتشتیت این وسط جایگاه خیلی ویژه پیدا کنه و اقبال به زیاد بشه، و در کنارش میرسیم به انواع اقسام برداشت‌های جدید یا برداشت‌های خیلی آزادانه غیر فقهی از آیین زرتشت، که خب یک بستر مناسبی رو میده برای کسانی که میخوان اینجور پروژه های هویت طلبانه یا بازسازی ها، بازساخت های دوباره هویت باستان رو جلو ببرن. به این ترتیب خب آیین زرتشتی مواد رو در اختیارشون قرار میده، یا بهتر بگم میشه اینجور ازش سوء استفاده کردش.
آقای فرید نژاد، اگر توضیح کوتاهی در مورد بحث تجرد یا به حال احکامی که ازش صحبت کردیم در دین زرتشتی دارید، هم ممنون میشم که بدید احکام اساسا دین زرتشتی رو چقدر متفاوت میدونید با احکامی که ما در اسلام داریم. به خصوص یکی از پرسش هایی که مطرحه اینه که مثلا در دین اسلام احکام در مورد خود اسلام همین رو میگه دیگه، که هیچ چیز نیست که در قرآن نیامده باشه، احکام در مورد همه مسائل زندگی مردم جاری است. زرتشتی چقدر با این تفاوت داره و در مواردی که ما به طور خاص ذکر کردیم شما چه دیدگاهی دارید؟
خب اتفاقا این موردی که مطرح کردید خیلی جالبه. خب ما یک متن پازند داریم که یک جمله از این متن پازند این هستش که هیچ نیست آنچه که در ابستان نیست. یعنی میبینید که اینجور در واقع ادعایی که برای هر سوالی جواب وجود داره، خب یک ویژگیه که ما در خیلی از دینها یا ایدئولوژیها میبینیم که در واقع خب اینا یک نقشه راه مطرح میکنن، و این نقشه راه به طب میتونه و باید همه جهات مختلف زندگی رو در بر بگیره. دست کم در زرتشتیت سنتی تجرد رو به هیچ وجه نمیپذیره، مجرد ماندن جزء گناهان به حساب میاد. مرد یا زنی که مجرد مانده باشه، روح در واقع روانش در دنیای پس از مرگ بلا تکلیفه. از نگاه فقهی سنتی زرتشتی روانش بعد از مرگ بسیار به مشکل برمیخوره، چون که کسی نیست که در این دنیا براش کاری انجام بده. به این ترتیب هم نگاه نسبت به همجنسگرایی هستش، باز به این دلیل که در یک رابطه همجنسگرایانه در واقع فرزندی به وجود نمیاد، باز به این دلیل این نوع رابطه محکومه و مذمومه.
بسیار خوب خانم سیگل، ما از این به هر حال برداشتی که حالا در گیومه با عنوان رمانتیک ازش صحبت کردیم از آیین زرتشتی، شاید شما بخواید نکته به این موضوع اضافه بکنید و به این پرسش پاسخ بدید که چقدر اگر چنین برداشتی رو تایید میکنید که وجود داره، این برداشت در واکنش به حکومت مذهبی شیعه ایران در بین مردم به وجود آمده که چنین وجه رمانتیکی رو از دین زرتشتی به هر حال می‌بینیم که در میان گروه هایی توسعه پیدا کرده؟
ببینید، مردم اگر قراره که با یک ایده اینطوری به قول شما رومانتیسایز کنن، برن دنبال هر چیزی، به خطا رفتن. این همون کاری بود که سر انقلاب 57 کردن. اگر با این ایده دارن میرن دنبال این که برن دوباره امپراتوری هخامنشی رو را بندازن یا دنبال زردشتیگری برن که جواب سوالاشونو بده. به نظر من اشتباه کردم، برای اینکه مذهب قرار نبوده که بیاد همچین کاری انجام بده. مذهبو کم میشناسیم به یه صورتی، باید مذهبو بیان بشناسن ببینن احتیاج دارن اصلا به یه همچین چیزی. مردم الان فکر میکنن این یه حربه یه در مقابل جمهوری اسلامی، میتونن در مقابلش واسن. واسش نمیدونم که تا چه حد این عملیه، تا چه حد درست. مذهبی رو که نمیشناس، یک مسئله مهم مسئله زبانه. زبان اوستا زبانی بود که فوز شد و بعد پهلوی زبانی که خب به ما نزدیکتر ما میشناسیم و الان حتی توی نیایش هامون این دو تا زبان با هم قاطی شده و خود این زبان ها باز مثل زبان فارسی که الان ما به کار میبریم و تاجیکا به کار میبرم. من میتونم به شما سه تا جمله بدم که با زبان من و شما کاملا معنی دیگه‌ای داشته باشه.
اشارتون به زبان آیا تلویحاً به این معناست که گروهی که از اونها صحبت میکنیم که حالا برداشت رمانتیکی از دین زرتشتی ارائه میدن به ایران باستان و امپراتوری روی عظیم ایران در قبل از اسلام اشاره میکنن، در این برداشت چیز زیادی اتفاقا نمیتونن از دین زرتشتی بدونن به دلیل مثلا از جمله محدودیت های زبانی؟ آیا منظورتون اینه؟
یکی نه، یکم به دلیل اینکه اصولا ما تحصیلات مذهبی نداریم، ما اصلا نمیدونیم که کار مذهب چیه، تقریبا نیازش هم وجود نداشته، یعنی بشر امروزه دیگه احتیاجی نداره به مذهب، ولی اون جایی رو که احتیاج داره همون جایی است که نمیدونه کجاست.
میخوام ازتون بپرسم که اساساً ورود و خروج به دین زرتشتی اگه بخواین خیلی خلاصه برای ما بگین چه فرایندی رو طی میکنه؟ مثلا خروج از اسلام ارتداد محسوب میشه و محاربه محسوب میشه. در متون زرتشتی میتونیم ببینیم که آن کس که قوانین مذهب‌پرستی رو زرتشتی رو نادیده بگیره سزاوار مرگ است؟ آیا این وجود داره؟ و
نه این وجود نداره، اصلا وجود نداره. اتفاقا این رو ما میتونیم در مذهبی که در جوار این بوده هم قشنگ ببینیم، یهودیت که وامداره به زرتشتی است، در یهودیت قشنگ تدوین شده گفته که شما اگر که به هیچ گونه از آداب و مناسک انجام ندید، پاتونو تو هیچ معبد مرکز نذارید، از حتی دین هم خارج بشید، هر روزی که برگردید متعلق به ما هستید. یعنی قانون ارتداد اصلا ندارن، زردشتی هم اصلا ندارن، میکس مریج انجام میشه. من ازدواج خود من ازدواج با یهودیه که در معبد زردشتی ها به وسیله موبد انجام شد، در مثل این که در صدر اسلام اون هم به خاطر پروتکت کردن خود زردشتی ها منع شده بوده، برای اینکه مجازات های اسلامی بسیار مشکل بوده. و یکی هم که قانون ارث رو طوری تنظیم کرده بودن که اگر در یک خانواده ای یک دونه مسلمان وجود داشته باشه همه ارث اون فقط میبره.
پس خانم سیگل، این گروهی که همین الان هستن از زرتشتیان که مثلا به فرزندانشون اجازه ازدواج با مسلمان ها رو نمیدن و میگن شما طرد میشین از جامعه زرتشتی اگر که با مسلمان ها ازدواج کنه، اون
جامعه زرتشتی اصلا جامعه ای نداره که بتونه کسی رو طرد کنه. شما هر روزی میتونید وارد آتشکده بشید. تنها بج زرتشتی ها یه دونه کوستیه، یه کمربندیه که از 72 تا نخ تشکیل شده، اینو خودتونم میتونید درست کنید ببندید به کمرتون.
آقای فرید نژاد، آیا نکته در مورد صحبت‌های خانم سیگل دارین؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه، چون من سوال پایانی رو بعد از شما بپرسم.
خب تقریبا بعد میگم که عملا، یعنی من الان نمیدونم که منبع مورد اشاره خانم سیگل چیه، تقریبا هیچ کدوم از نهاراتی که گفتن درست نیستش. آیین زرتشتی برخلاف آیین یهود که بر مبنای ارتباط خونی و انتقال خون هستش، دست کم در صورت تاریخی خودش همچین چیزی نداشته. آیینی بوده که میتونستن بقیه از ادیان دیگه بیان زرتشتی بشن. فراوون در متون به این برمیخورید که روشش چی هستش که چجوری بتونه کسی زرتشتی بشه. زرتشتیان داخل ایران نسبت به این قضیه عمدتاً سکوت میکنن، جامعه زرتشتی، و موضع‌گیری خاصی نمیکنه، عملاً آیین‌های تشرف رو به این معنا هم اجرا نمی کنن. در جامعه هند برعکس عمده جوامع سنتی و محافظه کار، در واقع آیین تشرف رو به هیچ وجه اجرا نمی کنن و خب این دلایل تاریخی داره و زرتشتی فقط میشه به دنیا اومد. و اتفاقا بخش بزرگی از زرتشتیان سنتی در واقع ازدواج های خارج از دین رو اصلا نمیپذیرن و به تبع فرزندان این ازدواج های خارج از دین هم در جامعه سنتی زرتشتی پذیرفته نمیشه.
آقای فرید نژاد، به عنوان آخرین پرسش، بسیاری از گروه هایی که نو زرتشتی هستند یا در واکنش یا پس از انقلاب 57 در ایران یا به هر دلیلی علاقه رمانتیکی به آیین زرتشتی نشون میدن، به این گزاره مسئله رو به شدت مطرح میکنن که ما دین مترقی زرتشتی رو داشتیم، ایرانیان اعراب به گفته این گروه بادیه نشین به ما حمله کردند و دینشون رو به ما تحمیل کردن و نقطه تنزل فرهنگی رو باز در گیوم نقل قول از این گروه از اونجا ما آغاز کردیم. ولی آیا میشه گفت که ادامه داشتن مثلا آیین زرتشتی میتونست که وضعیت بهتری رو در ایران رقم بزنه؟
نه خب به طب نمیشه به این سوال جوابی داد. ما نمیدونیم که اگر این اتفاق نمی افتاد ما امروز کجا ایستاده بودیم. مشکل بزرگ اینجور نگاه اینه که همیشه یک صورت آرمانی از هر دینی در نظر گرفته میشه که این صورت آرمانی به این معنی هیچ وقت وجود خارجی نداره.
خیلی سپاسگزارم شروین فریدنژاد و خانم مینا سیگل، این هفته در برنامه تابو همراه من و شنوندگان برنامه بودید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
Nose it be, come on and shine, nose it be. I drove by a John Tavella.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.